از همینجا و متناسب با همین مطلب چیز دیگر هم با اون مسئله رفق و لین و نرمش یعنی پرهیز از خشونت، نقطه مقابل خشونت. اون کسی که میخواهد یک پیامی را برساند به دیگران، اون هم پیام خدا را میخواهد برساند، پیامی را میخواهد برساند که در دیگران ایمان ایجاد بشه، علاقه ایجاد بشه. شرطش این است که دین و قول داشته باشه، نرمش سخن داشته باشه، یعنی از هر گونه خشونتی. چون سخن هم درست مثل این اشیاء مادی، گاهی وقتا یه سخن را که انسان از دیگری تحلیل میگیرد گویی راحت و بلغوم گرفته، یعنی اینقدر نرم و ملایم آدم دلش میخواد، اینقدر سخن طرف مغرور به نرمی هست که دل آدم میخواد هر جور هست این حرف قبول بکنه. گاهی وقتا برعکس، یک سخن مثل این که اطرافش میخ کوبیدن، یعنی سر میخ را به اصطلاح در آوردن، مثل یه سوهاری در واقع کنده او آدم وقتی بخواد به دهنش بکنه لبهاش یا دهانش با سوهان میخواد تماس بگیره، یعنی اینقدر خار دارد، به اینقدر گوشه دارد، به اینقدر کنایه دارد، به اینقدر تحقیر دارد، به اینقدر خشونت دارد. وقتی که خداوند موسی و هارون را میفرستد به برای دعوت شخصی مثل فرعون، جزء دستورها در سبک و متد دعوت فرعون، و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یکشا، با این یه مرد پرنگ دماغ و متکبر و فرعون به تمام معنا که دیگه کلمه فرعون نام اینجور اشخاص شده، کم کم وقتی که شما با چنین مرد متکبر و متجبری روبرو میشید کوشش بکنید که به سخن خودتون نرمش بدید، نرمی بدید، نرم با او حرف بدید، شاید باشد متذکر بشود، با شک از خدای خودش و از رب خودش بترسد. اونها هم بسه نرم و لین گفتن ولو این قدر هم قابل نمید. در باره پیغمبر اکرم و پیغمبر خودمون رسول اکرم قرآن کریم فرماید فبه ما رحمت من الله لن تلقو ولو کنت فضا غلیظ القلب لن فضوا من حولک. اینا همه حبک روش تبلیغی پیغمبر اکرم هست. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فضلا غلیظ القلب لن فضلوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. به موجب رحمت الهی و عنایت الهی با مردم نرم هستی، نرمش داری، در اخلاق تو اخلاق نرم است، گفتار تو گفتار نرم است، از خشونت اخلاقی و از خشونت در گفتار پرهیز داری. در این زمینه داستان ها هست راجع به سبک بیان پیغمبر اکرم که چقدر پرهیز داشت از خشونت دستی. قرآن میگوید تو اگر یا آدم درست خوی سنگین دلی میبودی، با همه قرآنی که در دست داری و با همه معجزاتی که داری و با همه مزایای دیگری داری، اگر این یه مزیت رو نمیداشتی اونها کافی نبود، مردم از دور تو پراکنده میشدن. این عامل نرمش تو یک عامل مؤثری در تبلیغ مردم، در هدایت مردم، در ارشاد مردم، در ایمان مردم. ببینید که پیغمبر اکرم در قضایا، در داستانهایی که ازشون نقل کردن چجوری بودن. حالا اگر بخوام چند تا داستان الان در نظر دارم، مثل داستان علی ابن حاتم بود، داستان اون عربی که آمد خشونت کرد و اصحاب میخواستن چون جسارت کرد به حضرت رو خواستن از بیلش برن، از حرف دیگه خودم میگیم. یکی دیگر از خصوصیات این است، تعدیه شعری داره، ولی این شعر رو من بخوانم، میگوید درشتی و نرمی به هم در به هر چو رگزن که جراح و مرهم نه هم. تعبیر اینه درشتی، البته من تعبیر درشتی رو بخوام اینجا کرده باشه، ولی شعر رو فقط میگم شکم نزدیک مقصود است. درشتی و نرمی به هم در به هر چو رگزن که جراح و مرهم نه هم. خب این که ما گفتیم نرمی، این نرمی پس باید تلاوت هم دیگه نداشته باشیم. هر در میان خشونت و میان تلاوت این ریگه هایی که در کف نهرها هست که سالیان زیادی آب آمده از روی اینها عبور کرده و سابیده اینها را، که انسان گاهی وقتا برمیداره برای اینکه مهر مثلا قرار بده خیلی مناسبه. اینا رو وقتی که انسان از توی این کف نهرها برمیداره میبینه اینقدر، اولا که چون سنگ تلاوت داره، سفت هست، سنگ دیگه در سنگ بودن با سنگ های دیگه فرق نکرده، اما اونچنون صاف هست، اونچنون صاف هست که انسان از لمس او کوچکترین احساس ناراحتی نمی کنه. یعنی اگر دستش روی این جامه خودش بمالد بیشتر احساس ناراحتی می کنه تا دستش روی اون سنگ، به اصطلاح با اون سنگ رو با دست خودش لمس کنه. یک شمشیر سیقل داده، این شمشیر نرمه کنسه، خب شمشیر داده دیگه درخواه نرمش هم داره، تاب می کنه مثل فلر اینجوری، ولی در این حال تلاوت دارن. مسئله تلاوت داشتن، استحکام داشتن، شجاع بودن، نترسیدن از کسی غیر از خدا، غیر از مسئله خشونت داشتن، در عین اینکه منتهای تواضع را با مردم داشتن، در عین اینکه منتهای نرمش را در برخوردها، در گفتارها، در اخلاق خودشون با مردم داشتند، به هیچ خشونتی نداشتند، اما در راه خودشون هم قابل انعطاف از راه خودشون نبودن. نه حدیده میشه شهامت، شجاعت یکی از شرایط هست، البته این جزء شرایط پیام رسان میشه ذکر کرد و جزء کیفیت های تبلیغ هم میشه ذکر کرد. همین آیه‌ای که در اوایل سخنم تلاوت میکنم همین معنا رو بیان میکنم، الذین یبلغون رسالات الله، آنون که رسالات الهی و پیام های الهی را به مردم میرسانند، ولا یخشون احدا الا الله، از خدای خودشون میترسن، یک ذره خلاف نمی کنن، کم نمی کنن، زیاد نمی کنن، از راه حق منحرف نمی شدن، ولا یخشون احدا الا الله، و از احدی جز خدا بیم ندارد. این دیگه شرطی که عجیبه دیگه خیلی داستانون، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه فلا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. این هم یه مسئله دیگر، مسئله این که ما نقشی جز رسالت نداریم، عبد خدا هستیم، و رسول خدا و پیام آور خدا. پیغمبران نمی آمدن با مردم سند بهشت و جهنم امضا بکنن اونجوری که کشیش ها این کارا رو می کردن شاید همیزن می کنن بهشت بفروشن از جهنم آزاد کنن کاغذ به کسی بدن سند به دست کسی بدن تا آتو ما این سند بیاد یه خیال جمع باشه ما اینقدر بهشت برای که تضمین کرد. با اینکه از نظر رسالت خودشون و کلیت حرفها کوچکترین تردیدی راه نمیدادن به طور کلی مسائل رو میگفتن ولی آقا من چطور خدا عالمم چه میدانی تا از بواطن خدا عالمم از این که عاقبت تو به کجا منتهی میشود خدا خودش بهتر میداند. خیلی عجیب است این قضیه، خیلی عجیب است. اعتراض داشتن از اینجور زبانت کردنهای شخصی و نهایی درباره افراد، درباره جناب عثمان بن مسعود صحابی بزرگوار رسول خدا و صحابی بسیار بسیار بزرگوار رسول خدا نوشتن که بعد از اون که رسول اکرم هجرت فرمودند به مدینه اون هم جزء عثمان هم جزء مهاجر مولا عثمان بن مسعود اول کسی که در مدینه وفات کرد و رسول اکرم هم دستور دادن که در بقیع دفن بکنن و بقیع از همون روز به اصطلاح قبرستان شد و بقیع را قبرستان قرار دادن همین جناب عثمان بن مسعود است که در اواخر بقیع در سمت شرقی بقیع در اواخر بقیع اونجا هم مسعود است. این مرد بسیار بسیار بزرگواری و رسول اکرم به او هم خیلی اظهار علاقه می‌کرد و همه می‌دانستند. این کسی که یه جمله ایست در نهج البلاغه امیرالمومنین که فرماید که رفتان علی که ما مدا اخون کلا و کان یعظمه فی عین صغر الدنیا فی عینه، یعنی در گذشته من یک برادر دینی داشتم، یک برادری داشتم در راه حق و اون که او را در چشم من بزرگ می‌کرد این بود که تمام دنیا رو در نظر این کوچک بود. شارحان نهج البلاغه گفتن مقصود امیرالمومنین عثمان بن مسعود. یکی از پسرهای امیرالمومنین اسمش عثمان است. وقتی متولد شد امیرالمومنین فرمود من میخوام این را به اسم برادرم عثمان بن مسعود بگذارم. خواست یادگاری از عثمان بن مسعود بسید یه همچه مسعود. این از دنیا رفت، از مهاجری بود، در خانه یکی از انصار بود و یه زنی هم در اون خانه بود، شاید زن همون برادر انصاری بود که به نام ام علا که به این خدمت میکرد. رسول اکرم آمدن برای تشییع جنازه این عثمان بن مسعود و خیلی هم در با جنازه این هم رسول خدا جوری رفتار کرده که با اخذ در خواب رفتار کرده. یه دفعه این زن ام علا گفت که رو کرد به جنازه عثمان بن مسعود، گفت عثمان بن مسعود هنیئا لك الجنه، هنیئا لك الجنه، بهشت گوارا باد تو را، بهشت گوارا باد تو را. رسول اکرم به تندی نگاه کرد، این قولی کی به تو داده؟ کی این قولی به تو داده؟ یا رسول الله صحابه گرامی، صاحب گرامی شما عثمان بن مسعود، من به خاطر این همه الهیتی که شما بود داشتید عرض می کنم. این آیه را خود قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، خیلی معنی داره. اینجا در اواخر سوره مبارکه جن قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا، من اختیار سود زیاد شما با من نیست. قل لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا،
خود مرا جز خدا کسی پناه نخواهد داد. یکی دیگر از خصوصیات بسیار بارز سبک تبلیغی پیغمبران که مخصوصا در مورد رسول اکرم این قضیه بیشتر شاید آمده است، این مسئله تفاوت نگذاشتن میان مردم در تبلیغ اسلام است. مردم در دوره جاهلیت بود یک زندگی طبقاتی عجیبی حکومت میکرد در اون جامعه مردم، یعنی از فقرا گویی از آدم نبودند تا چه برسن به غلامان بردگان، اونهایی که اشراف بودن، اعیان بودن، به تعبیر قرآن ملع بودن، خودشون را صاحب همه چیز میدانستن و مستحق همه چیز میدانستن، با اونهایی که هیچی نداشتن مستحق هیچی نمیداشتن. و حتی این فکرشون این بود، نه اینکه بگفتن ما همه چیز در دنیا داریم و شما در دنیا هیچی ندارید ولی آخرت ممکنه خلافی این باشه، میگفتن دنیا خودش دلیل آخرت، این که ما در دنیا همه چیز داریم معلوم میشه که خدا، حتی ما محبوب خدا هستیم، عزیز خدا هستیم، که خدا ما را عزیز دارسته است که همه چیز به ما داده است. خب از آخرت هم نمیشه، آخرت هم شما بدبخت هستید، اون که در دنیا بدبخت هست در آخرت هم بدبخت هست. بیامد هم یا رسول الله ای به کارتون میدونی چیه؟ میدونی چرا ما حاضر نیستیم رسالت رو چرا بپذیریم؟ آدم ها یک پس تو این عرازل این پس ها چیه ما رو برای جمع کردی؟ اینا رو دارم تو بریم دور
اومد ما اعیان اشراف اینا میگیم دور رو
برای قرآن میگه بهش بگو به اونها بگو و ما انا به سار بزنگیری من کسی ایمان داشته باشه به جرم این که قرآن برده فقیر از او رو پرس کنن فلا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
این اشخاصی که اشاره از اون کسانی نمیده اینا را هرگز از خود دور نکن،
خیران گم شد خانی اسلام اختیار بکنم باید به سعادت بیاد.
شنیده ایسی یکی از همین شخصیت ها که مسلمان شده بود در مجلس رسول خدا نشسته بود، یکی از مسلمانان فقیر ژنده‌پوش از در وارد شد و رسول اکرم هم سنتشون و سیرتشون در این بود که در مجلس اولا خودشون مجلس رو بالا و پایین قرار نمیدادن و معمولا هم حلقه‌وار به اصطلاح میشستن، دایره‌وار که مجلس بالا و پایین نداشته باشه و حتی نهی میکردن که در وقت ورود جلوی پای خودشون کسی بلند بشود، میگفتن این سنت عاجل است، سنت ایرانیان است، برشید در جای خودتون. ولی فرمود هر جا که خالی هست هر که وارد شد همون جا میشینه، دیگه جا خالی کردن یه جا که بالاست دیگران مجبور باشن جا خالی بکنن چنین چیزی نوارد. یکی از این اشخاص به اصطلاح متعین و اشراف و لباس نو پوشیده نشسته بود، یه جلده پوش آمد جای خالی فرمی اون آمد همون جا نشد تار کرد او روی عادت جاهلی دیگه خودش دود خودش جمع کرد و یک کناری کشید. رسول اکرم متغیر شد رو ترد و او فرمود چرا این کار جلدی؟ ترسید چیزی از ثروت او بچسته؟ نه یا رسول الله، نه نه ترسید چیزی از فقر او به تو بچسته؟ نه یا رسول الله. ترسید چطور بشود؟ نه یا رسول الله. پس چرا این کاری کردی؟
اشتباه غلط کردم، اشتباه کردم، به جریمه این که چنین اشتباهی مرتکب شدم. الان در مجلس شما نصف نیمی از دارایی خودم را هبه کردم به همین برادر مسلمانم به کفاره این گناهی که مرتکب شدم. اون برادر مؤمن گفتم خب پس حالا تحلیل بگیر. خب ولی من نمیگیرم. چرا نمیگیری؟ خب خیر من نمیگیرم. خب تو که نداری چرا نمیگیری؟ خب نمیگیرم، میترسم بگیرم یه روزی دماغی مثل دماغی این پیدا.
استقامت
این دیگه چه
حسبر حکم ربک ولا تشرک صاحب الحوت حسبر کما صبر اولو العزم من الرسول پایدار باش خیشتندار باش استقامت داشته باش حتی کما اون
تمامه دیم ما به تو فرمان دادیم استقامت
استقامت استقامت داشته
باش این پس تقیم تمامه در دو سوره است در سوره شورا هم هست در سوره هود هم هست ولی در سوره هود اینجوری دارد فستق تمامه و من تاب معک
خودت
و مؤمنینی که با تو هستن
همه تو رو استقامت داشته باشن
در سوره شورا مخاطب شخص خود شد نقل کرده این رسول خدا که فرمود شیبتی سورت هود سوره هود ریش مرا سفید کرد لمکان فستق تمامه و من تاب معک اون آیه که میگه استقامت داشته باش اون تنها به خود من نگفته
خودت
و دیگران
اونها را هم به استقامت
وادار
باز هم هست
سال اگر فرصتی بود هر دشب انشاءالله برای شما عرض می کنم باید یه قسمتی هم راجع به امام حسین علیه السلام در همین زمینه صحبت بکنیم که اونهایی که در نظر داشتم متاسفم که نمیدونم
عبدالله علیه السلام
در این حرکت خودشون و در این نهضت خودشون یه سلسله کارها کردن که اینها را میشود ردش و اسلوب کار تلقی کرد ردش و اسلوب کار
بگذاریدن مسئله
روش و اسلوب کار را فردا شب یعنی روش و اسلوب کار امام حسین را فردا شب که شب عاشورا اختصاص به این مطلب بدم دیگه امشب از اون چیز عرض می کنم وقت ما هم تمام شده من خودم هم توانایی این که از یک ساعت یک ساعت در دقیق بیشتر صحبت بکنم تقریبا ندارم یعنی خیلی خسته میشم امشب یه مقداری از مقصد برای شما عرض می کنم البته یک سنتی از معمول است که در تاسوعا ذکر خیلی از وجود مقدس ابوالفضل العباس سلام الله علیه می شود
مقام جناب ابوالفضل
مقام بسیار بسیار بالایی ائمه ما فرمودند ان للعباس مقاما عند الله يعبده به جميع الشهدا مقامی نزد خدا دارد که همه شهدا غبطه مقام او را می دهند
تاریخ متاسفانه از زندگی اون
بزرگوار زیاد نشون نداده یعنی که اگر بخواد کتاب در زندگی ایشان بیمیدن مطلب زیاد پیدا نمی کنه یعنی مطلب زیاد به چه درد می کنه گاهی وقتا یک زندگی یک روزه و دو روزه و پنج روزه یک نفر اون چنون درخشان هست که دو صفحه سه صفحه پنج صفحه ممکنه بیشتر نباشد همون پنج صفحه به اندازه ده ها کتاب ارزش اون شخص را ثابت می‌کند و جناب ابوالفضل عباس چنین شخصی بشن
سند ایشان
در کربلا در حدود 34 سال بودند و ایشان دارای فرزندانی بودند پسری دارند به نام عبیدالله عبیدالله ابن عباس ابن علی ابن عبی طالب که میدونید در زمان های من در زمان حضرت امام زین العابدین زنده بوده است که قضیه نقل میکنن یه روزی حضرت امام زین العابدین چشمشون به عبیدالله افتاد و خاطراتی کربلا یادشون آمد اشکشون یادشون
بنابراین
جناب ابوالفضل در وقت شهادت امیرالمؤمنین بوده که
نزدیک مراهق بوده به اصطلاح یعنی نزدیک به حد بلوغ بوده یعنی در سن 14 سالگی من از ناسخ التواریخ الان یادم هست که در جنگ صفین جناب عبدالفضل اونجا بودن ولی اگه چون هنوز نابالغ بودن در جنگ صفین جانشون 12 سالشون مثلا بوده یا 11 سالشون بوده چون جنگ صفین تقریبا 3 سال قبل شهادت امیرالمومنین هست چون کودک بوده امیرالمومنین اجازه جنگیدن به ایشان نداره همینقدر یادم هست که یه وقت نوشته بود که ایشان در جنگ صفین در حالی که کودکی بودن سوار بنجل اسب سیاه بودن همین مقدار دیگه من بیش از این چیزی ندیدم در این موضوع را همه نوشتهاند یعنی ما در خیلی از کتابها خونده ایم و معتبر در مقاتل معتبر این مطلب را نوشتهاند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه وقتی به برادرشون عقیل فرمودن که عقیل برای من زنی انتخاب بکن که ولدت هل فخوله یعنی نژاد از شجاعان برده باشد عقیل که برادر امیرالمومنین است نصارا نسبشناس و نژادشناس بوده و عجیب هم نژادشناس بوده و میشناخته قبایل پدرها مادرها که از کجا نژاد میبرند فوراً گفت که انارکه به ام البنین بشکی به این خالص نمی بشکی این زنگی اینجوری که توی بخوای ام البنین هست ام البنین معنی کلمه این هست یعنی مادر پسران مادر چند پسر ولی خود این کلمه مثل ام کلثوم خواهر ما اسم میزنیم مجموعش اسمه که یه بچه را از کوچیکی به این نام میگذارن مخصوصا در تاریخی در یکی از جدات مادر بزرگه های همین ام البنین اسمش ام البنین بوده و شاید هم به همون مناسبت اسم ایشان به هم ام البنین بوده همون دختر رو برای امیرالمومنین خواستگاری کردن و از اون چهار پسر برای امیرالمومنین متولد شد و ظاهرا من ندیدم که دختری هم از او به دنیا آمده باشد بعد این به معنی واقعی شد ام البنین یعنی شد مادر چند پسر از این مقدار تاریخ روشن می شود که امیرالمومنین عنایت خاصی داشته البته در متن تاریخ هم میشه این مطلب را که عرض می کنم ولی اینا روی حد است هر کس هم که بگوید روی حد می گوید امیرالمومنین فرزندان شجاع دیگر هم داشت اولا خود حسنین امام حسن به امام حسین شجاعتشون مهرد مخصوصا امام حسین که کربلا دیگه نشون داد چقدر شجاع بود و شجاعت پدرش به ارث برده بود محمد ابن حنفیه از جناب عبدالفضل سنن خیلی بزرگتر بود و در جبل شرکت کرد و فوق العاده شجاع و قوی و دلیل و زورمند بود و فوق العاده هم بود پس عنایت خاصی امیرالمومنین داشته حتی از ذخیره ای میخواست برای او از این زن چهار پسر بشن مطابق معتبرترین نقلها اول کسی از خاندان پیغمبر که شهید شد جناب علی اکبر بود و آخرینشون جناب عبدالفضل عباس بود یعنی ایشان وقتی شهید شدن که دیگه از اصحاب هیچ کس نمونده بود و اهل بیت هم کسی نمونده بود و فقط ایشان بودن و حضرت سید الشهدا که آمد و عرض کرد برادرشون به من اجازه بده که خیلی دیگه ناراحت هستم از این زندگی سه برادر کوچکترش را مخصوصا جناب عبدالفضل خودش قبل از خودش پیش فرستاد گفت بروید برادران بروید و می گفت من میخوام که اجر شهادت و مصیبت برادران را اون اجر را برده باشم میخواست مطمئن شده باشه که این برادرهاش برادرهای مادریش یعنی حتما قبل از اون شهید شدن و بعد به اونها مرحبا